چهارم از این سوره شریفه که به بیان و تشریح همین احکام و دستورات پرداخت است. در صدر این آیات چنین می‌خوانیم: و مپندار آنان که کفر ورزیدند سبقت و پیشی جستند، آنها تو را عاجز نخواهند کرد، و برای ایشان هرچه می‌توانید از نیرو و ساز و برگ و اسبان بسته شده آماده سازید که به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید و بترسانید عده دیگر را غیر از ایشان که میشناسیدشان. خداوند ایشان را میشناسد و هرچی در راه خدا انفاق کنید به شما بازگردانده میشود و به شما ستم نخواهد شد. این آیه مسلمانان را بر لزوم آمادگی رزمی و نظامی در برابر دشمنان ترغیب و تحریض میفرماید که قبل از هجوم دشمنان همواره باید برای رویارویی و نبرد مهیا باشند. همان گونه که از الفاظ و مفاهیم آیه برداشت می شود، این آیه تنها منحصر به زمان پیامبر و صدر اسلام نیست، بلکه حکمی کلی و عمومی را برای همه مسلمانان در هر زمان و مکان در بر دارد. کلمه قوه که در آیه به کار رفته و به مهیا کردن آن سفارش شده است، هر گونه سلاح جنگی و وسیله دفاعی از قدیمی ترین وسیله همچون اسب و شمشیر گرفته تا جدیدترین سلاح‌های پیشرفته امروزی را شامل می‌شود و مفهوم آن به اسلحه و وسایل مادی منحصر نیست، بلکه نیروهای معنوی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین مسلمانان همواره باید در تهیه و جمع‌آوری اسلحه و وسایل پیشرفته هر زمان کوشیده، همچنین از تقویت روحیه و ایمان سربازان غافل نباشند. مضافاً بر آنچه که ذکر شد، چه بسیار نیروهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی که در مفهوم آیه می گنجد و علیه دشمن می توان از آن استفاده کرد. مسلماً اگر مسلمین جهان به خود آمده در صدد اجرای احکام اسلام برآیند و به مضامین این آیه شریفه عمل کنند، هر آینه عزت و شرف اصلی خود را باز یافته از تحت سلطه قدرت‌های استعماری خارج خواهند شد. سیره عملی پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و دیگر پیشوایان دین نیز گواه این حقیقت است که ایشان نیز در این طریق از هیچ قدمی فروگذار نکرده، برای مقابله با دشمن هر فرصت و وسیله ای را غنیمت می شمردند. در حوادث جنگ احد می خوانیم که پیامبر در مقابل شعار مشرکان که می گفتند اولو هبل اولو هبل، یعنی سربلند باد بت بزرگ هبل، شعار کوبنده تر و نافستری را به سپاهیان اسلام تعلیم دادند تا بگویند الله اعلی و اجل، یعنی خدا برتر و بالاتر از همه چیز است. این خود بیانگر آن است که فرمانده لشکر اسلام حتی از تأثیر یک شعار قوی و کوبنده در برابر دشمن غافل نبودند. آیه مذکور همچنین هدف از این آمادگی رزمی را بیان می کند. هدف گسترش اصول بردگی و استعمار نیست. هدف ویرانی کردن و به خرابی کشیدن آبادی ها نیست. هدف کشورگشایی و جمع‌آوری غنیمت نیست، بلکه هدف ارعاب و ترسانیدن دشمنان خدا و مسلمین است. و اینکه خداوند دشمنان خود را در آیه قرین دشمنان مسلمین قرار داده است، برای آن است که بفهماند در جهاد اغراض شخصی مطرح نیست و هدف حفظ دین و مکتب است. همچنین از نکات جالبی که از تغییر خطاب آیه استفاده می شود این است که همچنان که تهدید دشمنان متوجه تمام اعضای مجتمع انسانی و اسلامی است، بر همه آنان واجب است که در این تهیه نیرو و آمادگی نظامی بکوشند. لذا با این که آیات قبل و بعد این آیه خطابش به رسول اکرم است، این آیه خطاب را با همه مسلمانان قرار داده است و به همین خاطر است که در آیه فرموده است که هرچه در این راه انفاق کنید به شما پس داده خواهد شد، زیرا انفاق در راه سرکوبی دشمنان در حقیقت جهاد برای احیای احکام و دستورهای انسانساز اسلام است که نفع آن به خود انفاق کنندگان باز می گردد. آیه مذکور همچنین مسلمانان را نسبت به دشمنان پنهان آنان که منافقان هستند هشدار داده است. در مبارزه این خود یک اصل است که نباید تنها متوجه دشمنان آشکار و ظاهر بود، بلکه دشمنان بالقوه و دوست نما را نیز نباید از نظر دور داشت. قرآن برای آن که راه را برای صلح و آشتی باز گذاشته، دشمنان و معاندان را بر آن ترغیب کنند، می فرماید و اگر به صلح گراییدند، پس تو نیز بدان گرای و توکل بر خدای کن که اوست شنونده دانا. اما خداوند به پیامبر هشدار می دهد که امکان دارد که هدف از پیشنهاد صلح و آشتی فرصت برای تجدید قوا و یا حمله غافلگیرانه باشد. در این مورد می فرماید و اگر خواهند با تو نیرنگ کنند، ای پیامبر، پس همانا خداوند تو را بس است، اوست کسی که تو را به یاری خیش و به وسیله مؤمنین تأیید نمود. آیه بعد ادامه می دهد میان دلهای آنان الفت برقرار کرد و اگر هر آنچه در زمین است انفاق می کردی، نمی توانستی میان دلهای آنان الفت برقرار کنی، ولیکن خداوند الفت افکند میان ایشان، همانا اوست عزتمند حکیم. ای پیامبر، بس است تو را خدا و آنان که پیرویت کردند از مؤمنان. آیه 63 سوره انفال به نکته دقیق و باریکی اشاره می کند و آن این که الفت و پیوند میان قلب ها از طریق بذل مال و دیگر طرق مادی امکان پذیر نیست، بلکه پیوند دادن دلهای متخاصم و پرکینه تنها از طریق به وجود آوردن یک انقلاب فکری، اخلاقی و اجتماعی میسر است که این انقلاب تا اعماق جان انسانها نفوذ کرده ایشان را دگرگون سازد. خداوند می‌فرماید که این گونه الفت و پیوند میان قبایل متخاصم عرب که پس از اسلام با یکدیگر برادر گشته در صف واحد در زمره یاران تو در آمدند از ثمرات ایمان و توحید است. در اینجا با ترجمه و توضیح آیه 64 سوره شریفه انفال برنامه امروز ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتان باد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نقتال في زحفه يسير براكبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نقتال في زحفه
من روز قوس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند. در روز قدس ملت‌ها باید به حکومت‌هایی که خائن هستند هشدار دهند.
به صحنه می‌آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 8 فروردین سال 1404 هجری شمسی مطابق با 27 رمضان المبارک سال 1446 هجری قمری و برابر با 28 مارس سال 2025 میلادی است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس. روز جهانی قدس مناسبتی رسمی و بین المللی است که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین برگزار می شود. در تاریخ 16 مرداد سال 1358، پس از آنکه صهیونیست‌ها جنوب لبنان را بمباران کردند، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از مسلمانان جهان خواستند تا آخرین جمعه رمضان المبارک را به عنوان روز قدس انتخاب کنند و در این روز همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین به نمایش بگذارند. در حال حاضر با روند رو به گسترش بیداری اسلامی در سطح و گستره کشورهای مسلمان، موضوع فلسطین و آزادی قدس شریف به عنوان یک متغیر بسیار تأثیرگذار در جهت‌دهی به بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان به شمار می‌رود. ۲۷ رمضان سال 1110 هجری قمری، 336 سال پیش، علامه محمد باقر مجلسی درگذشت. محمد باقر فرزند علامه محمد تقی مجلسی در سال 1037 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. وی فراگیری دروس مقدماتی را از 4 سالگی نزد پدرش آغاز کرد و بر اثر نبوغ و استعداد فراوان در 14 سالگی از ملا صدرای شیرازی اجازه روایت گرفت. علاوه بر صدر المتعلهین، شیخ حر عاملی و ملا محسن فیض کاشانی از دیگر استادان علامه محمد باقر مجلسی بودند. این فقیه برجسته با جمع‌آوری احادیث و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کتاب گرانسنگ بهار الانوار را در 110 جلد تدوین کرد. علامه محمد باقر مجلسی صاحب بهار الانوار در تاریخ 27 رمضان سال 1110 هجری قمری رحلت کرد و در کنار مسجد جامع اصفهان به خاک سپرده شد. ۲۸ مارس سال 1871 میلادی، 154 سال پیش، نخستین حکومت کمونیستی در جهان تشکیل شد. پس از شکست فرانسه از پروس در دوران حکومت ناپلئون سوم به سال 1870 میلادی، نارضایتی‌هایی در جامعه فرانسه شکل گرفت. در نتیجه قیامی به رهبری عناصر تندرو آغاز شد. انقلابیون در تاریخ 28 مارس سال 1871 میلادی حکومت پاریس را در دست گرفتند و مجلسی به نام کمون تشکیل دادند. رهبران کمون پاریس علاوه بر اینکه از ورود قوای حکومتی به شهر جلوگیری کردند، خود مدعی تشکیل رژیمی جدید شدند و خود را نماینده واقعی مردم فرانسه خواندند. دو ماه بعد، طی نبردی سنگین و کوچه به کوچه، بین قوای دولتی و هواداران کومون، بیش از 20,000 تن کشته شدند و در نهایت حکومت کومون سرنگون شد. هشتم فروردین سال 1377 هجری شمسی، 27 سال پیش، بانو لورتا هایراپتیان درگذشت. لورتا هایراپتیان در سال 1290 هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود. وی از 10 سالگی به هنر تئاتر روی آورد و به تدریج با اغلب گروه های قدیم تئاتری مانند گروه اخوان و جامعه باربد همکاری کرد. این بانوی هنرمند ایرانی در 18 سالگی با بازیگر بزرگ ارمنی پاپازیان در نمایشنامه شکسپیر بازی کرد. ایشان علاوه بر هنر بازیگری به زبانهای فارسی، ارمنی، فرانسه و روسی تسلط کامل داشت و با زبان آلمانی هم آشنا بود. بانو لورتا هایراپتیان نخستین زنی که در ایران پا به صحنه تئاتر نهاد، سرانجام در تاریخ 8 فروردین سال 1377 در 87 سالگی بدرود حیات گفت. هشتم فروردین روز بزرگداشت اوحدالدین کرمانی، صوفی و شاعر مشهور قرون ششم و هفتم هجری قمری است. اوحدالدین حامد ابن ابی فخر، معروف به اوحدالدین کرمانی، در حدود سال 561 هجری قمری دیده به جهان گشود. وی حدود 60 سال از عمرش را در سفر گذراند و در این سفرها با بزرگان علم و عرفان دیدار کرد و به ارشاد مردم پرداخت. این صوفی مسلمان ایرانی به غیر از مشایخ و بزرگان عصر با حکمرانان و عمرانی در ارتباط بود و به هر شهری سفر می کرد مورد احترام قرار می گرفت. مجموعه رباعیات او به همت یکی از پیروانش در قرن هفتم هجری جمع‌آوری شده است. دیوان اوحدالدین کرمانی در سال 1366 هجری شمسی به کوشش احمد ابو محبوب و با مقدمه دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در دو بخش تصحیح و چاپ شد.
از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. 6:48 دقیقه هست و آخرین جمعه‌ای که به مناسبت روز جهانی قدس نامگذاری شده است و امیدوارم که همه شما هموطنان عزیز در این روز مهم، زیبا و با شکوه شرکت کنید. و در این لحظه میخوام از شما عزیزان دعوت به شنیدن پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدت ظل خدا عالی به مناسبت روز جهانی قدس کنم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راهپیمایی روز قدس همیشه نشانه اتحاد ملت ایران و اقتدار ملت ایران، همچنین نشانه این است که ملت ایران بر سر اهداف مهم و سیاسی و اساسی خود پایدار و با استقامت. اینجور نیست که شعار حمایت از فلسطین رو بده بعد یکی دو سال بگذره رها کنه. 40 و چند ساله روز قدس ملت ایران در راهپیمایی شرکت میکنن، در هوای سرد، هوای گرم، با دهان روزه در سراسر کشور، نه فقط در شهرها، در شهرهای بزرگ، کوچک و روستاها. بنابراین راهپیمایی قدس، روز قدس، یکی از افتخارات ملت ایرانه. امسال این راهپیمایی به نظر من اهمیت بیشتری داره. ملت‌های دنیا طرفدار ما هستن، اونایی که ما رو میشناسن طرفدار ملت ایرانن، لکن برخی از سیاست‌ها و دولت‌ها که مخالفن علیه ملت ایران تبلیغات میکنن، وانمود میکنن وجود اختلاف رو، وانمود میکنن وجود ضعف رو. راهپیمایی شما در روز قدس همه این ترفندها و سخنان باطل رو ابطال خواهد کرد. امیدوارم انشاءالله خدا کمکتون کنه و راهپیمایی روز قدس یکی از بهترین و پرشکوه ترین و با عزت ترین راهپیمایی های این چند سال باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
و زیتون و تین، توفان الاقصا خروشید از فلسطین، جان بر کمان قدس مردان حماسی، موشک زدند از غزه بر قلب شیاطین. میرسد از آسمان سروش روز قدس، میدمد به هر زبان خروش روز قدس، با حماسه های جبهه مقاومت آمده بهار لاله پوش روز قدس، آمده بهار لاله پوش روز قدس. امروز قلب غزه در سیمای تهران میتپد، نبض فلسطین در همه رگهای ایران میتپد، روح خدا فرمود روز قدس روز وحدت است، این خون تازه از یمن تا شام و لبنان میتپد. امروز روز قدس در کل جهان است، نام فلسطین زنده تر از هر زمان است، آزادی قدس شریف از بحر تا نهر نزدیک باشد، چون خدا با مؤمنان است. و تین و زیتون و زیتون و تین، توفان الاقصا خروشید از فلسطین، فرمان رهبر آمد و سردار دلها، فریاد رس شد یا قیاس المستغیثین، فریاد رس شد یا قیاس المستغیثین. فیض الهی میرسد با لشکر قدس، حق میشود پیروز در این جنگ خونین، خورشید میروید از این باریکه نور، آزاد خواهد شد بدون شک فلسطین.
باران بهار رنگی از خون دارد،
این خاک چقدر مرد مجنون دارد،
یک روز مترسک به زمین خواهد خورد
در مزرعه‌ای که بوی زیتون دارد.
می آییم تا تصنیف کودکان به خون نشسته در آغوش مادران را
به گوش جهانیان برسانیم،
تا بگوییم از آرزوهای دفن شده مظلومان
و پرچم آزادی خواهی را به رسم شهیدان راه عشق و به نام زندگی جاودانه به اهتزاز درآوریم.
با تاریخی سرخ میاییم تا مزرعه های تشنه زیتون دوباره سبز شوند، تا آغوش هیچ مادری خالی و هیچ کودکی بی پناه نباشد. این تنین صدای ماست در تاریخ.
در این روز بزرگ بار دیگر صدای اقتدار مردم ایران در همراهی با مردم مظلوم فلسطین به گوش جهان میرسد.
در قرار عاشقی و ایستادگی ما تا پیروزی جاودانه،
وعده ما در راه پیمایی بزرگ روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان.
فردا بهاری سازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگو، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشن زیتون.
ای قدس، ظهور امام نزدیک است، خورشید دمیده و سحر نزدیک است. در سنگر انتفاضه پا بر جا باش، یک سنگ دیگر بزن، ظفر نزدیک است.
سلام بر سرزمین قدس، سلام بر مردم مظلوم غزه، سلام بر مردم مظلوم فلسطین. تو خانه به خانه با ستم می جنگی، بی عذر و بهانه با ستم می جنگی. در دست تو سنگ و در گلویت آواز، با سنگ و ترانه با ستم می جنگی.
آخرین جمعه ماه رمضان، روز همصدایی با مسلمانان جهان در اعتراض به اشغال سرزمین غزه است. سلام بر قدس، سلام بر اولین قبلگاه مسلمین و سلام بر سرزمینی که معراج پیامبر است.